به نام خدا و با سلام به شما خانم ها و آقایان، جلسه ششم شرح مثنوی را آغاز می‌کنم. در جلسات پیش مفهوم سمبولیک نی و نیستان رو شرح دادم و نتیجه گرفتم که مولانا میگه برای رسیدن به نیستان و آزادی مطلق باید شوق داشت. به عبارت بهتر، هستی نتیجه شوقه و به همین سبب هست که مولوی پس از بیان نیستان که هم مبدع و هم مقصد همه اجزای عالم هست، در ادامه نینامه، یعنی در بیت سوم، به شوق یا به قول مولوی به حاجت میپردازه و شدت شوق رو با تمثیل شرح شدن دل بیان میکنه تا نهایت تمنا رو برسونه. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. توجه دارید چه میگوید؟ میگوید درد دارم، اما این درد من درد جسم نیست، درد تن مادی من نیست، درد دل است، درد اشتیاق است. اشتیاق رو در شرح مثنوی اغلب به میل معنی کردن، اما به گمان من این بیت کلمه اشتیاق معنای وسیع تری داره. یعنی اشتیاق فقط میل ساده نیست، اشتیاق از شوق گرفته شده. شوق در لغت به معنای میل و رغبته، اما میل و رغبتی که دارای بار عاطفی بسیار شدیدیه. شما میدونین که لغت‌های مترادف گرچه ظاهرا با هم یک معنا هستند، از نظر قوت القایی متفاوتند. مثلا اگر این سه لغت اندوه، غم و علم رو که ظاهرا یک معنا دارن در ذهن خود تکرار کنید، خود به خود به تفاوت بار عاطفی اون خواهید رسید. شوق هم همین حالت رو داره. شوق میل و رغبت عادی نیست. در واژه شوق یک قدرتی از تمایل نهفته است که در دو واژه دیگه نیست. از سوی دیگه شوق معنی گرایش به کمال رو میده و همچنین شوق رو برای مواردی به کار میبرن که انسان رغبت به وجود داره. اگه مثلا کسی بنویسه فلانی شوق مردن داره، این یک نوشته ادبی نیست. شوق مردن رو ما معمولا به کار نمیبریم. اینه که شوق استدعای رسیدن به کمال معنی شده. در معنی شوق جمله‌ای در فرهنگ ما این هست که بسیار پرمعناست. میگوید شوق آتشی است که خدای تعالی در دل اولیای خود برافروزد تا آنچه در دل آنها از خواطر و ارادات و عوارض و حاجات است بسوزد. مولوی واژه اشتیاق رو در این بیت صرفاً به همین تمایل تسکین ناپذیر و قدرتمند به کار برده که بگوید آدم درون انسان، روح، که خود کامل است و نیازی به تکامل نداره، حالا در کار سوزاندن عوارض و حاجات جسمی است که معمول کمال او است و برای رسوندن او به کمال مطلق تلاش بیوقفه میکنه. پس این اشتیاق همراه با درد هست. چرا درد؟ برای اینکه مولوی از همین آغاز درد رو شرط رسیدن به نیستان میدونه و در سراسر مثنوی ما شاهد همین روند هستیم. رسیدن به معشوق باید با درد و رنج همراه باشه فقط درد هست که تلاش پیگیر و بی امان طلب میکنه. درد من پویاست، در جستجوی درمانه، بگرنه بی دردان که ایستا هستند، فاقد تلاش هستند، زحمتی نمیکشن برای کاری. اصل مهم و بنیادی این است که درد اشتیاق دردی است عکس تمایل به دوره حیوانیت انسان. این درد، درد دوری از نیستان، هم مانند تمایل به مرحله حیوانیت تمایل شدیدی هست، اما از نوع اشتیاق نه از نوع درد، درد دوری از دوره حیوانیت. یعنی روی به سوی صعود داره نه سقوط. این درد اشتیاق دردی است که در جهان مادی ما قابل لمس نیست، بلکه پدیده‌ای فراحسی است. این هست که نی با سوزنده ترین بیان شرح میده که سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. خب کسی که درد اشتیاق معشوق رو داره، طبیعی که در آرزوی وصل هست. این است که هر کسی چون من از دیارش، از زادگاهش، از وطن مألوفش دور بمونه، همواره در آرزوی بازگشت به اون هست. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. در فرایند این اشتیاق وصل هست که به هر جمعیتی نالان شدم. منظور از واژه نالان این نیست که نی حقیقتا می ناله. ناله نی از جنس همین ناله هایی نیست که ما در روزگار زیست زمینی خود می کنیم. ناله نی در حقیقت بیان شرح جداییه، نه بیان شرح احساس جدایی. ناله نی در حقیقت بیان شرح جداییه، نه بیان شرح احساس جدایی. این دو با هم تفاوت میکنه و نی شرح جدایی رو داره میده، نه شرح احساسی که از جدایی داره. این هست که میگه از فراق نالان هستم. در حقیقت میخواهد بگوید چه شد که نی از نیستان بریده شد و چه مأموریتی به او واگذار شد که جفت بدحالان و خوشحالان بشود. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. واژه بدحال و خوشحال رو در اغلب تفسیرهای مثنوی اینطور معنی کردن که بدحال کسی هست که احوال قلبی او رو به کمال نیست و در شهوات دنیوی غرق است، و خوشحال کسی که روی به جهان معنویت داره و به کمال رسیده. و نتیجه گرفتند که نی برای هر دو کس بی خبر از کمال و با خبر از کمال فریاد کمال میزنه. به گمان ما این تعبیر خوشحال و بدحال نمیتونه کاملا درست باشه، زیرا خوشحالی ناشی از لذت‌های جسم هست، در حالی که مولوی اینجا قصد داره کیفیات روانی رو بیان کنه. بذارید در این موضوع توضیح بیشتری بدم. ما در محاورات روزمره خودمون، حتی در خیلی از موارد در نوشته‌های ادبی هم، واژه‌های خوشحالی و شادی رو در یک معنا می‌گیریم، در حالی که این دو لغت از نظر مفهوم با هم متفاوت هستند. هر دو مفهوم شادی و خوشحالی ناشی از لذته، اما لذت شادی از روح و روان آدم هست، یعنی از روح و روان آدم سرچشمه میگیره، اما لذت خوشحالی از جسم او است. به طور مثال ما از خوردن یک غذای خوشمزه بعد از یک گرسنگی ممتد، از نوشیدن یک نوشابه خنک وقتی که تشنگی مفرط داریم، از خوابیدن بعد از یک کار مداوم روزانه و خسته پذیر، و در یک کلام از ارضا و تشفی غرایز جسمی خودمون لذت میبریم. ما معمولا در این لذت از واژه شادی برای بیان حال خودمون استفاده نمی کنیم. یعنی مثلا پس از خوردن یک غذای لذیذ نمیگیم آه چقدر شاد شدم، بلکه بیشتر از واژه خوشی بهره میگیریم و میگیم که آه چقدر خوشم آمد. از اونجایی که این لذت ها از جسم ما ناشی میشه، اینی که احساس خوشی میکنیم نه احساس شادی. اما وقتی به انسان دردمندی کمک میکنیم، یک کار انسان دوستانه میکنیم و مثلا یا به درگاه خداوند نیایش میکنیم و خیلی از این موارد که مربوط به لذت های جسمی ما نیست بلکه مربوط هست به لذت های روحی و روانی ما، اون وقت هست که یک آرامش روانی در خود احساس میکنیم و میگیم که آه چقدر شادم. بنابراین خوشحالی لذت جسمی است و شادی لذت روحی و روانی. خوشحالی لذت فانی و گذراست و شادی لذت دیرپا و در بسیاری مواقع پایان ناپذیر. خوشحالی میتونه از موارد خلاف اخلاق و ضد بشریت هم سرچشمه بگیره. مثلا خوشحالی انسانی که از شکنجه انسانی یا حیوانی لذت میبره و امثال اینا. ولی شادگی هیچ وقت از موازین اخلاقی و آدمیت بدور نیست، چون در درون خدایی، از درون خدایی انسان و از اخلاق فطری انسان سرچشمه میگیره. بنابراین از دید مولوی نی برای شادمانان نیست که ناله میکنه یا روایت میکنه. شادمانان خودشون در مسیر روح هستند. ناله و روایت نی برای خوشحالان و بدحالان هست، آنها که در هر حال گرفتار غرایز خود هستند، چه آنان که غرایز خودشون رو تشفی بخشیدن و خوشحالند و چه آنان که قادر نیستند غرایز خودشون رو ارضا کنن و بدحالند. از آنجایی که ابزار شناخت بدحالان و خوشحالان اندیشه انسانی و در نتیجه عقل انسانی است، از آنجایی که ارتباط انسان با اجزای عالم از برون خود به برون اشیاست نه از درون خیش به درون اشیا، اینی که ابزار شناخت انسان حسهای او هستند و همین سبب میشه که هیچگاه به یقین نرسه و با ظن خود به دنیا نگاه بکنه. اینه که میگوید در بیت ششم، میگوید هر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. اول بذارید در مورد واژه ظن توضیح بدم، بعد برسیم به این مطلب که در زمینه این بیت نیز سو تفاهمایی وجود داره. حالا ببینیم زن چیه. شناخت حسی انسان از جهان محدود هست. ما با حواس خودمون هست که جهان رو میشناسیم و میفهمیم. همین شناخت محدود انسان از جهان گمان و زن در ما به وجود میاره که نمیتونیم هوای درون نی یا روح یا آدم درون رو بشناسیم و اسرار اونها رو بفهمیم. همونطور که میدونیم ما 5 حس اصلی داریم: دیدن، شنیدن، بوییدن، لمس کردن و مزه کردن، که سابقا این 5 حس رو به ترتیب میگفتیم حس باصره، حس سامع، حس شامه، حس لامسه و حس ذائقه. اینا دروازه های بدن ما با جهان خارج هستند. یعنی ما با این دروازه هاست که میتونیم اشیا و پدیدهای دیگر جهان فیزیکی پیرامون خودمون رو بشناسیم و بفهمیم. مولوی نام این حس ها رو حس ظاهر گذاشته، ولی معتقد هست که ما 5 حس باطنی دیگه داریم که شرح آنها رو میذاریم برای بعد. پرسشی که در رابطه با حواس ما پیش میاد اینه که اگر در کسی به هر علتی این 5 حس از کار بیفته، حال او چطور میشه؟ کسی رو تجسم کنید که نمیتونه ببینه، نمیتونه بشنوه، نه لمس بکنه، نه بو رو حس میکنه، نه مزه رو درک میکنه، ولی قلب و مغز او کار میکنه، در واقع از نظر پزشکی زنده است. حالا این پرسش پیش میاد که آیا چنین شخصی آگاهی داره؟ البته اگر این نقص بعد از تولد او پیش اومده باشه، یعنی یک مدتی از دوران زندگی کودکی یا بزرگسالی خودش رو از این حساب میتونه استفاده بکنه، استفاده کرده باشه، اغلب فکر میکنن که آگاهی مغز این شخص از جهان پیرامون خودش محدود به همون دورانی که به وسیله یکی از یا تمام حسهای خودش از پیرامون خودش کسب کرده. و اگر کسی به فرض از هنگام تولد حسهای پنجگانش ناقص باشه یا اصلا حسایی نداشته باشه، گمان میکنیم که به کلی فاقد شعور خواهد بود. یعنی این تصور پیش میاد که کسی که از هنگام تولد حساش کار نکنه، خب این فاقد شعوره، اغلب اینجوری فکر میکنیم. اما مولوی و عرفای دیگه میگن نه، او هم در او هم آدم درون یا روح حضور داره، اما او آنچرا که نمیتونه ببینه، نمیتونه بشنوه، نمیتونه حس بکنه، مقوله است به نام اندیشه انسانی. درباره این اندیشه انسانی بعداً توضیح خواهم داد. برای درک و ارتباط با آدم درون خودمون ما الزاماً نیاز به حسهای خود نداریم. اتفاقاً حواس ما ارتباط ما رو با آدم درون خودمون دشوارتر میکنه و سبب اختلال در این ارتباط به اصطلاح میشه. به این لحاظ هست که با حسهایمون نمیتونیم آن آتش درون خودمون رو درک کنیم، با اون درون فطری خودمون، با اون نیروی فطری درون خودمون ایجاد ارتباط بکنیم. با آنکه این آتش درون در درون هر انسانی وجود داره و در تلاش سرکشیدن از اعماق هست، متاسفانه از هنگام تولد جامعه چنان بلایی سر او میاره که بر روی این آتش و نور 700 پرده دل و 700 پرده و حجاب به وجود میاره. چو 700 پرده دل را نور خود به در راند، ز عرشش این ندا آید، به نامی زد، به نامی زد. اینی که مولوی میگه هر کس که شناختش بر حسهای او استوار باشه، بر اساس پندار شکالود خود نوای نی رو تعبیر میکنه و یا فقط شکل مادی نی رو میبینه و درک میکنه. حالا ببینیم یقین چیه. گفتیم ما با حسهای خود قادر نیستیم نوای نی رو بفهمیم. در واقع میخواد بگوید که هر کس که بخواهد فقط با ابزار حس مثنوی رو بفهمه، پی به اسراران نخواهد برد. چه وقت میفهمه که مولوی از زبان نی چه میگه؟ وقتی از زن رها شد و به یقین رسید. خود این واژه یقین هم در ترمینولوژی عرفان 3 مرحله والایش داره. اول علم الیقین، دوم عین الیقین و سوم حق الیقین. چون حالا نمیخوایم وارد این مسائل پیچیده بشیم، درباره این 3 مرحله انشاءالله بعداً و به موقع سخن خواهیم گفت. فقط به طور گذرا تمثیل معروف مربوط به این مراحل رو بیان میکنیم و میگذاریم. وان این که وقتی شما دریا رو ندیدید و درباره آن خوانده و شنیدید، در این وقت شما در مورد دریا علم الیقین دارید. هنگامی که دریا رو میبینید به عین الیقین میرسید و سرانجام وقتی که در داخل دریا میشین و وجودتون با دریا در تماس میشه، اون وقت هست که به مرحله والای حق الیقین میرسید. مولوی پس از بیان این که با حس هامون نمیتونیم اسرار نی رو بفهمیم، برای توضیح بیشتر میگوید گمان نکنید که نی بیهوده میناله. در ناله نی که همین محتوای مثنوی است، اسرار نی نهفته است. اسراری نهفته است که با دیدن و شنیدن با چشم گوش زیست زمینی ممکن نیست. این هست که میگوید در بیت هفتم، میگوید سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم گوش را آن نور نیست. این من کیه که میگه سر من از ناله من دور نیست؟ تردیدی نیست که نی داره حرف میزنه، یعنی آدم درون ما داره روایت فرا و دوری رو میکنه. ظاهرا بین صورت پرستان و کسانی که فقط با چشم گوش تن مثنوی رو میخونن و تفسیر میکنن، با خواندن اولین بیت مثنوی که میگوید بشنو این نی چون حکایت میکند از جدائی ها شکایت میکند، گمان میکنن که به راستی نی یعنی آدم داره از خدا شکایت میکنه، در حالی که اینطور نیست. همونطور که قبلا گفتیم ناله نی در واقع شرح و روایت جدائی از نیستان و معشوق ازلی اوست، نه بیان احساس انفراد. مولوی خودش این موضوع رو در یک بیتی در دفتر اول به روشنی بیان میکنه، میگوید من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. البته اینو قبلا خوندیم و توضیح دادیم. پس نی در ناله های ظاهرا شکایت آمیز خود راز رمز هستی رو گفته. میمونه این که باید چشم و گوش دل را بر روی این ناله ها تو بگشایی. دل در عرفان منبع نور الهیه. وقتی چشم و گوش دل رو برای درک ناله های نی گشودی، اون وقت سر نی بر تو آشکار میشه و با گستره جهان هستی و آن سوی هستی هم در ارتباط میشی. اما چشم گوش تن قادر به انجام این کار نیست، چون همون گونه که گفته شد چشم گوش تن ما از جنس هوای ناپیدای درون نی نیست.